السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، فوهي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفلا. موضوع درس هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود، در پناهندگی به پروردگار متعال از آفتهای بزرگی که میتونه دین و دنیا و عقوبای انسان رو در معرض مخاطرات بزرگ قرار بده. خب رسیدیم به این فراز و استصغار المعصیه و استکبار الطاعه و مباهات المکثرین و الازراء بالمقلین. خب درباره استصغار المعصیه مفصل صحبت کردیم در جلسه گذشته، خاطر عزیزان هست که چقدر مسئله مورد تأکید و توجه اولیاء خداست و جوانب مسئله در حد مقدور تبیین شد. کوچک انگاشتن معصیت، گفتیم از جایی است که کمینگاه شیطان برای مؤمنینه. حالا میریم سراغ نقطه مقابلش که عبارت است از استکبار طاعه، که بحث انشاءالله دوشنبه ماست. قبل از این که بحث رو تقدیم کنم، باید به همه شما این بشارت رو بدم که به حمد الله و به فضل الهی و به مدد پروردگار متعال از برکات بی پایان غیر قابل احصاء عرض ارادت به سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام همه شما بهره‌مند شدید و آثار حقیقتاً غیر قابل تصور و غیر قابل باوری که سوگواری برای سالار شهیدان، حضور در مجالس حسینی، بهره‌مند شدن از معارف حسینی و گریستن بر مصائب سید الشهدا علیه السلام با خودش داره. واقعا نمی‌شناسیم چیزی در این حد فوق العاده از نظر هم گستره تأثیر هم از نظر عمق تأثیر در رفع موانع و در جلب منافع، در سرعت بخشیدن، در تسریع سیر الله تبارک و تعالی، در خرق حجوب ظلمانی و در خرق حجوب نورانی. چیزی به اندازه توسعه به سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام نمیشناسیم و به الحمدلله شما بهره‌مند بودید، انشاءالله همچنان بهره‌مند باشید. قدر خودتون رو از این جهت بدونید، از این گنج عظیمی که حضرت حق در توبره شما گذاشته. بله در این به یه عبارت بگیم در این خرابه گذاشته که به همه آبادی های عالم میرسه، بگیم در توبره شما گذاشته تا شما رو به خودش برگردونه، مثل اون جام ملکیه در دسته یوسف علیه السلام گذاشته بود که اینو بیاره پیش خودش. خیلی چیز عجیبیست دقیقتا. جامعه ما هم به حمدالله نصیب داشته، بهره داشته و برای جامعه ما هم بزرگترین سرمایه همین توجه به سید و شهدا علیه السلام، الهام گرفتن از اون حضرت، پیوند فکری قلبی عاطفی با ابوعبدالله حسین، حتی پیوند جسمی با اون حضرت. یعنی شما حساب کنید بخش عظیمی، اگر نگیم همه، تقریبا سر سفره حضرتیم دیگه، حتی به لحاظ جسمی، همین همه نزورات و این همه ادعامهایی که میشه، از بچگی همینطور بوده دیگه، پیوند همه جانبه به حمدالله برقرار دارم. بزرگترین سرمایه ما برای سرمایه اجتماعی ما، برای وحدت، برای وفاق، برای پیشرفت، باز برای کنار زدن بن‌بست‌ها و موانع در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، همش اینه. این سرمایه حسینیه که باید همه قدر بدونن و امیدواریم انشاءالله هم آحاد ما با بهره‌مندی از این سرمایه بزرگ بتونیم در اون درجات قرب سیر کنیم و بگیم اللهم اجعلنا عندک وجیها بالحسین علیه السلام، و همینشالله مجتمع ما، جامعه ما بتونه در انجام مأموریت آخر الزمانی خودش در مسیر ظهور انشالله موفق باشه و سربلند باشه به فضل الهی، و بتونه خوب از این سرمایه استفاده کنه. گنج ما خلاصه سید الشهدا علیه السلام، ارادت به اون حضرت و بهره‌مندی از معارف اون بزرگان. هرچند که بریم جلوتر نیاز ما به امام حسین علیه السلام بیشتر میشه، هرچه جاذبه های دنیایی بیشتر میشه، هرچی فعالیت شیاطین بیشتر میشه، اینجوریه، هرچه که بالاخره این جلوه های جدید از بالاخره دنیا و دلبستگی ها و زینت دنیایی خودش رو آشکار میکنه، هرچه که مستکبرین بیشتر خودشون رو برای غلبه بر مستضعفین تجهیز میکنن، نیاز ما و نیاز جامعه ما و نیاز بشریت به امام حسین علیه السلام بیشتر میشه. اینه. و جالبه که هرچند که این نیازها بیشتر میشه، به همون نسبت هم درخشش نور امام حسین علیه السلام بیشتر، تجلی اون حضرت هم بیشتر، مثل این که خدای متعال بیشتر این نور رو به بشریت هدیه میکنه. این در حد یک طرح مسئلهی بود به عنوانی که ما جمعا شاکر باشیم به درگاه خدای متعال و هرچی که بتونید، هرچی که ممکن باشه براتون، پیوندهای فکری، قلبی، عاطفی، احساسی، جسمی، فردی، خانوادگی خودتون رو با سالار شهیدان ابوعبدالله حسین علیه السلام و مکتب اون حضرت و قیام اون حضرت و معارف اون بزرگوار و بفرمایید اهل بیت اون حضرت و اصحاب اون بزرگوار، هر چه که بتونید بیشتر کنید خلاصه سود کردید دیگه. این مسیر اون صراط مستقیمی است که پیش روی ماست و راه میانبری است که میتونه ما فوق تصور و ماوراء محاسبات شما رو به مقاصد عالی برسونه. انشاءالله بتونیم همه ما در این فیض و فوق عظیم بهره‌مند باشیم به اذن الله تبارک و تعالی. هم شاکریم، بیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم. متاثریم. انشالله خدا امتحان توفیق بده این شکر رو به شایستگی داشته باشیم و بهرمند باشیم انشالله و رحمه. خب ما موضوع بحث همونطور که عرض کردیم در فرازه های هشتمین دوره صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم به این کلمه پس و استکبار طاعه. عرض کردیم یه دوگانه ما اینجا داریم، گاهی اینا در کنار همند، این دوگانه و استثار نحسیه و استکبار طاعه در کنار همه، بعدش هم دوباره دوگانه داریم که عبارت است از و مباهات مکفرین و الازراع بالمقلین. که اینجوریه. خب استثار معصیت همطور که اشاره شد به تفصیل محضرتون تقدیم شد، کوچک انگاشتن گناه. نقطه مقابلش چیه؟ و استکبار طاعت، یعنی بزرگ انگاشتن طاعت. اول اجازه بدیم معنیش چیه؟ استکبار طاعت. حالا از ایام استکبار ستیزی ایران نزدیک که کی پس پرداز روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، استکبار طاعت. ولی این با اون فهم میکنه سلامتی بفرستید. محضرتون رو از کنم، استکبار طاعت یا قبل از انجام طاعت قابل تصوره، خوب دقیق بشین، یا بعد از انجام طاعت. قبل از انجام طاعت استکبار و طاعت محرومیت میاره، یعنی انسان انجام طاعت الهی رو اینقدر بزرگ و سنگین محاسبه کنه که محروم بشه از انجامش. که الان ارز خواهم که این قبلشه. بعد از انجام پس محرومیت میاره، محرومیت از انجام طاعت. این استکبار بنابراین اینجا میشه بزرگ انگاشتن طاعت به شکلی که احساس کنیم ماورا توان ماست، مافوق توان ماست، سنگینه، ثقیله و به این ترتیب از انجامش محروم بشیم یا از به جا آوردن حقش اون گونه که شایسته است. اما بعد از طاعت چجوری قابل تصور؟ انسان انجام داد، مثلا فرض برمید که تلاوت قرآن مثلا مفصلی و موفق شد، یه روز مثلا چند جز قرآن تلاوت کنه، احیانا نماز مفصل خوند، حالا چه واجب چه مستحب، نافله، امثال اینها، حالا چه از قبیل طاعات این گونه، یا مثلا حج رو با اون مثلا سختی و دشواریش و امثال اینا انجام داد، مثلا حجاجی که حالا برمیگردن، مثلا اگر مخاطرات خاصی هم و خطراتی هم اونجا بوده. حالا استکبار و طاقه اینه که به یه عجب کاری کردیم ما، این بود اون طاقتی که ما باید به جا میوردیم، یعنی خیلی این طاقت خودش رو به چشم خودش بزرگ محاسبه. دومی محصولش میشه عجب یا خودشیفتگی، و خودشیفتگی مساوی است با سقوط و حبط عمل، باز میشه محرومیت. منتها اینجا محرومیت مضاعف داره، یعنی هم محرومیت از طاعت هست بفرمایید و هم ابتلاء به یک معصیت بزرگ. خود عجب هم از قبیل همین معصیت جز معاصی بزرگ. خب از این دو فرض رو ما درباره کلمه و استکبار طاعه داریم. با اجازتون هر دو رو بررسی کنیم. اگرچه به نظر ما اول اون معنای اول بیشتر مد نظر هست، ولی ترکیبش هم مشکل نداره، مثلا با این کیفیتی که من عرض کردم که هم بگیم قبل طاعه استکبار چه معنا داره، یکی هم بگیم بعد طاعه. میشه اینجوری بگیم خب شامل هر دو معنا میشه، یعنی لازم نیست بگیم یا این معنا یا اون معنا، میتونیم هر دو معنا رو اینجا داشته باشیم و مساعده با منطقه. به نظر خود ما اگر شما بپرسید، حالا فرض کنیم بخواییم ترجیح بدیم، معنای اولی بیشتر میرسه. رازش هم اینه که ما تو چند جمله بعد راجع به عجب عنوان داریم و نعجبه به اعمال ما، اون حضرت مستقل دربارش به خدای متعال پناه برده. بنابراین این به نظر میرسه از این قبیل. مضافم به این که با چینش این کلمات هم تطبیقش بهتره، اگرچه با استصغار المعصیه اگر بخوایم کنار هم بگذاریم، هرچند نه اونجا هم تحمل هر دو معنا رو داره، بگیم استصغار المعصیه و استکبار الطاعه. در هر صورت ما باید از اون هر دو رو بررسی کنیم، اگرچه بیشتر بحث ما ناظر به معنای اول. خب دوستان میبینن اینجا یک طراحی عجیب غریب شیطانه برای محرومیت فرزند آدم و برای انسان، مخصوصا برای مؤمنی که در جریان طاعت و بندگی حضرت حق قرار میگیرن و میخوان این صراط مستقیم رو طی کنن. ببینید عمدتا مداخله در نظام محاسباتیه، چون که درباره استصغار المعصیه هم این موضوع مطرح شد. زمینش چیه؟ زمینه یه مسئله این گونه است. ببینید با این که طبق سنت الهی در تشریع، این که خداوند تبارک و تعالی مسیر بندگی و طاعت رو در مجموعه به نام دین و شریعت برای ما به عنوان یک نعمت بسیار بزرگ طراحی کرده، مهندسی کرده، ارائه کرده، توسط بهترین بندگان خودش انبیاء الهی او رو در دسترس ما قرار داده. طبع دین، طبع طبق اون سنت الهی هماهنگ با طاقت انسانه. این خدای متعال دین رو یک بار سنگین غیر قابل تحملی برای انسان قرار نداده، بلکه یک مجموعه تحمل پذیر هماهنگ با طاقت بشر طراحی کرده. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من برای شما سختی نخواستم. یعنی که اتفاقا در کنار بعضی از احکامی که اونجا کار ممکنه به نظر بعضی مشکل بیاد، خدا متعال برای شما آسان درست. خب ضمناً شنیدید که پیغمبر اکرم که حالا پرچمدار دین خاتمه صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن من بر شریعت سمحه سهله مبعوث شدم، چون هم تعبیر بسیار زیبا. به صراحت هم قرآن کریم به همه شما اعلام میکنه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فقط این آیین ابراهیمی حنیفه، هماهنگ با فطرته، بنابراین درش حرج نیست. کلته اینا البته مباحثات فنی طلبگی فقهی اصولی خاص خودش رو داره که حالا ما اینجا که نمیخوایم شما رو معطل این حرفا بکنیم. اجمالا بعد هم فرمود خدای متعال بیشتر از وسع شما بر شما تحمیل نمی کنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در جای دیگه داره الا ما آتاها، بالاخره متناسب با توانه. میدونید این لا یکلف الله نفسا وقتی میاد ذیل عموم دین قرار میگیره، معناش اینه که دین تکلیفی بالاتر از طاقت عمومی انسان‌ها بر اونها تحمیل نمی‌کنه. این میشه یک قاعده. در مورد اشخاص اینجا یک مباحثاتی هم داره. مثلا من در انجام بعضی از احکام دین، شخص من، این شخص به طور خاص جناب عالی خودت، در یه شرایط خاصی قرار میگیری که احساس میکنی انجام اون وظیفه برای تو حرجیه و دوچار مشکلت میکنه، باز اون قاعده لا حرج و امثال اینا میاد به کمک شما و اون وظیفه رو برای شما آسانسازی میکنه. میگه آقا من نمیتونم بیستم نماز بخونم. میگه خب بشین. میگه نمیتونم بشینم. میگه خب بخواب. و علا جنوبه، بله، قیامم و خوبودم علا جنوبه، همش هست. خب من نمیتونم، گفت بخواب. بنابراین با شما راه میاد. ماه مبارک رمضان، نمیتونم روزه بگیرم، مریضم. میگه خب اصلا اگه مریض برات ضرر داشته باشه اصلا نباید بگیری. هیچ بچه تازه به سن تکلیف رسیده، طاقتشو نداره، توی شرایط خاصیه، امکان چاره جویی های خاصی هم وجود نداره. خب میگن نگیره دیگه، باشه بعد بزرگتر شد بگیره. خب این تب، این مثال هایی که زدم مال اون بخش دوم بود ها. بخش دوم یعنی اونجایی که ناظر به اشخاصه، یعنی افراد. اما به صورت کلی و عمومی، به صورت عمومی، طبع دین، طبع شریعت، دین حنیف هماهنگ با فطرت، هماهنگ با طبیعت انسانیه و با طاقت بشره. چیزی مافوق و طاقت او برش بار نمی کنه. خب این درسته یا نه؟ معناست دیگه. اما حالا اینو داشته باشید با عنوان یک مبنا. اما لکن طبع طاعات به نحو عام، طاعت، طاعات و عبادات که عبارت است از تلاش برای صعود به قله ها، رفتن به سوی مقاصد عالی، با دشواری و سختی هایی همراه هست. با دشواری های طبعش همراهه. برای فطرت نه، برای طبیعت، طبع انسان آره. یعنی برای طبع انسان همراه با چالشه، با یه دشواری هایی همراه، آمیخته شده. مگه طبع انسان چشه؟ طبع انسان عبارت است از عجوله، مسئولیت گریزه، تکلیف ستیزه، درسته؟ برای طبع انسان آمیخته با دشواری هایی هست. این هم در کنار اون قاعده کلی مطرحه. شما تو ذهنتون تصور میکنید دیگه، میگید بله خب این که طبیعیه، یعنی هر نوع فتح قلهی دشواره دیگه، انسان به نفس نفسی هم میفته، تحریق میکنه، ممکنه کمی پاشم درد بگیره، ممکنه یه جایی هم نمیدونم مثلا زمین بخوره کمی، این چیزاست. خب این که اصلا طبع بالا رفتن اینجوریه دیگه، شما از اینجا میخوای برید بالا. عموما نیل به مقاصد عالی، دستیابی به فضائل، به مکارم، به هدفهای بزرگ و بالا آمیخته با دشواری هاییست که این جز طبعشه، ولی اون رو ما فوق طاقت ما قرار نمیده. این نکته است. روایتش هم که قبلا باز به مناسبت دیگه براتون خوندیم، از جمله اینه که از امیر علیه السلام نقل شده از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. حضرت فرمودن ما من معصیت الله الا یعطی فی شهوه، چون که قبلا در استسقار المعصیه به این نکته اشاره شد. و ما من طاعت الله الا یعطی فی کره، هر معصیتی رو شما نگاه کنید معصیتی است که یک پوشش از شهوت داره که تمام طبع شما به معصیت تمایل پیدا می‌کنه، شیطان از همونجا وارد میشه. در ارتباط با طاعت درست نقطه مقابلشه، طاعت الهی در اون مجموعه گسترده خودش یعطی فی کره، یعنی در یک شرایط دشواری و کمی تا قسمتی مثلا آمیخته با سختی قرار گرفته. منتها همونطور که عرض کردم این دشواری اولیه و قابل تحمله، پس در کل مافوق طاقت نیست، مافوق طاقت شما نیست، چون طبع دین همجور که گفتیم سمحه سهله آمیخته با یسر و آسانی و نزد خدای متعال روان قرار داده، مخصوصا برای امت اسلامی که حالا یه بحثی داره در جای خود، به خاطر شخصیت پیغمبر اکرم، به خاطر شخص خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم که خیلی محبوب میشه خدای متعال، در مقایسه با شرایع قبلی اسلام از همشون آسان تره. این خودش نکته ایه دیگه. حالا شما برید مثلا نماز مثلا یهود رو ببینید، نمازی رو که بر قوم موسی بوده، روزه رو که بر اونها بوده ببینید، نماز و روزه رو که بر ما هست ببینید. یه وقتی یادتون هست به مناسبت بحث معراج راجع به نماز عرض کردیم دیگه، بهتونه گفتم برید حضرت موسی علیه السلام رو دعا کنید اون هی تخفیف که بعد و الا ما باید در شبان و روز حداقل 54 رکعت نماز میخوندیم، نماز واجب بخدسن اوناش نافله شد واجباتش کاهش پیدا کرد اینجوری برگرد، خیلی کاهش داده شده و تن به اصطلاح آسان شست رفته و آسان شده است. این واقعیتی است که ما داریم. خب اما به حسب طبع انسان که عرض کردیم تنبلی و شلختگی و آسان خواه و تکلیف گریز و مسئولیت ستیز و عجول برای رسیدن به مقاصد و همین ظاهر بین و امثال این هاست برای طبع انسان، این یک آمیخته با یک کرهیست، این یعنی طبع انسان ازش کراهت داره، یک مثلا ابایی داره. اما فطرت نه، شیفته هست، مشتاقه، عطش داره. بین این طبیعت ما و فطرت ما یه چالشی هست و ما تا از فطرت از طبیعتمون عبور نکنیم تو این چالشگاه هستیم که ولا اقسم به نفس لوامه، این منطقه هست، یه منطقه برزخی شخصیت انسان. اگر با همین طبع اولیه‌مون ما مواجهه با طاعات بشیم فی کرهم، وای حالا باید باشم من نماز بخونم چه کنیم دیگه، نمیدونیم چه کنیم دیگه، چه کار کنیم دیگه، حالا باید باشیم حالا نماز رو بخونیم، انگار میخواد کوه مثلا ابو قبیس از جا بکنه، مثلا حالا کوه ابو قبیس چون کوه خیلی کوچولویی عرض میکنم، نگفتم قله دماوند، انگار مثلا اینو میخواد جا به جا کنه، خب بابا برش سخت نشون داده میشه. خب این پس شد اصل مسئله. میخواستم پایه بحث رو، چون بنای ما در این جلسات این ملاحظات علمیه دیگه، نمیخوایم صرفا توصیه بشه بریم. بنابراین اینجا های کمی من وای نستم دقت میکنم، شما هم عادت دارید دیگه به هم دادم. خب این میشه پس زمینه یه مسئله که میخواییم ببینیم وستکبار طاعه، وستکبار طاعه از نظر تحلیل زمینش چیه که بعد محاسبات ما در معرض مخاطره قرار میگیره و یه وقتی مثلا طاعت انقدر بزرگ نمایی میشه که ما محروم میشیم. این مثلا خب پس این دشواری یک دشواری طبیعیه که با طبیعت انسان با هم دیگه یک چالشی دارن. سیر به منازل و صعود به قله ها آمیخته با بالاخره یک رنج و دشواری و این چیز. یعنی مخواستم بگم یک کسی نگه خب بالاخره آقا جون ما باید روزه بگیریم دیگه، خب بالاخره اونم تو تابستون با مثلا 18 ساعت 19 ساعت یه جایی هم هست تو کره زمین 20 ساعت 21 ساعت بخواستم. خب بالاخره این شما میگی آسانه، میگم بله، منتها تعبیر کنید اون آسانی رو یعنی با طاقت عمومی انسان هماهنگ. افرادی که مشکل دارن بیماری دارن باز براشون چاره هست و راهی پیش بینی شده، بن‌بست نداره. ما میگم یعنی اون سر جاشه دیگه، تو میگی پس اینجوری مثلا صبح میخواد انسان پس خواب نوشین بامداد رحیل که باز دارد پیاده راز سبیل، انسان میخواد از اون صبح از اون خواب صبح بلند شه مثلا نماز صبحشو بخونه یا تو اوج فعالیت و کار دیدید دیگه کار رو مثلا کاسب باشه بازار که آمدن مغازه شروعه الله اکبر الله اکبر شد یه داده حالا ما این رو کنیم بریم لذا فرمون حافظ و علا صلوات و صلات الوسطا. البته اگر اذان های توصی باشه انسان از جا کنده میشه واقعا حقیقتا دل نشین و حفظ الله تعالی. از خدمتون این اونجا یه لحظه میگه من از اونجا رو باید ول کنم برم، به نظرش سخت میاد. سختی هم ببینید تو همون طبیعته، چالش های طبیعی. خب نتیجه چی میشه؟ این روکش غلط انداز که در نگاه ظاهر و با به سلام مواجهه طبع اولیه انسانی هست، این میاد در اختیار دو چیز قرار میگیره. یک، فعال شدن نفس بفرمایید تنبل ما، دو، فعال شدن شیطان در اینکه نظام محاسباتی ما رو تحت تأثیر قرار بده. و نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش این بشه که به نظرمون بیاد طاعت الهی سخته، به نظرش میاد که دشواره. و انها لکبیرتون، خب این همین نمازه، همین دو رکعت نماز به نظرش خیلی بزرگ میاد، روزه به نظرش بزرگ میاد، حج به نظرش سخت و سنگین و دشوار میاد و هاکذا سایر موارد. پس واضح شد این پس زمینه یه مسئله که چجوری استکبار و طاعت درست میشه. روی چنین بستری نفس ما با همراهی شیطان خلاصه این دو فعال میشن، از توش چی در میاد؟ استکبار و طاعت، یعنی بزرگ نمایی طاعت و سنگین نشون دادن طاعت و سخت نشون دادنش و ثقیل نشون دادنش. خدا میدونه دوستان، یه روسری، یه روسری چقدر وزنشه؟ یه چادر مثلا چقدر وزنشه؟ برای این خانوم هایی که گرفتار همون حوزه طبیعتن، این طاعت دیگه بهشون گفته شده خب این استفاده کنیم یه زن انگار میخواد باز همون مثالی که دادیم کوه مثلا ابو قبیس رو بذاره رو سرش انقدر برش سخته، این چادر انقدر برش گران میاد، برش سنگین میاد. راه نجات چیه؟ راه نجات اینه که ما، البته یادتون باشه این استکبار و طاعت به معنایی که عرض کردیم ابتلاء تقریبا اکثری ما هاست. یه وقت کسی نگیده آقا این که مثلا ربطی به ما نداره، یعنی تقریبا هر کسی در یک محوری مخصوصا به موضوع ابتلاء داره، در این زمینه گرفتاری داره. بهش فکر کنید ببینید آدم هم در مسئله استکبار و طاعت با هم دیگه فرق میکنن. اینم بگم بعد راه نجاتو بگم. آدم هم با هم دیگه فرق میکنن بسته به این که طبعشون تو چه موضوعاتی، طبیعتشون تو چه موضوعاتی قوی تر و فعال تر باشه. مثلا یه کسی که خواب نوشین براش بله بفرمید شیرین تره، اون طاعتی که میخواد خواب رو از این بگیره براش خیلی سنگینه. اون کسی که پول براش شیرین تره، اگر یه طاعتی رو میخواد انجام بده که باید پرداخت داشته باشه، مثل خمس و زکات و حج. خیلی ها هستن که یهودی میمیرن حاجی نمیشن به خاطر اینکه وضعشون هم بد نیست ولی استنکاف داره دیگه از اینکه هزینه کنه. مثلا همین عباداتی که این دیگه متناسب با وضعیت آدم ها الاختلاف طبائع که بگیم بالاخره طبع اونا متنوع و متفاوته. در این بخش پس آدم ها یه جور نیستن. سنین هم مؤثره، در این شرایط سنی مؤثره، جنسیت هم مؤثره. مثلا فرض بزنید که طبع خانوم ها به خود آرائی و ارائه تمایل داره، همونجا هم طاعتی به نام حجاب و پوشش بر اونها گذاشته شده. ولی یضرب نه به خموره هم نه علا جیوبه هم نه با اون فرکت بخواد بمین اونجا براشون به همین نسبت سنگین تر میاد. برای این سن مثلا برای نوجوان تا برای مثلا بزرگ سال، سن، جنسیت، ویژگی های شخصیتی، علائق، که اون بخشیست که طبیعت هر کسی رو در بر میگیره، در کنار اون سرشت عمومی، طبع عمومی، هر کسی یک طبع خاصی هم داره دیگه. اصطلاحاً حتی به لحاظ جسمی هم یه تقسیم بندی کردن دیگه، حتی میگن طبایع رو به لحاظ جسمی هم تقسیم میکنن و متناسب با او نظام سلامت مثلا برش پیشنهاد میدن. اینجا هم هست این تفاوت هم میتونه در اون کبی استکبار، بزرگ انگاشتن و سخت انگاشتن خودش رو بیشتر نشون بده. اینم نکته ایست که عزیزان بهش توجه داشته باشن، مثلا تو فرایندهای تربیت. چون این مثلا این بحث استکبار و طاعه مثلا برای نوجوان در انجام مثلا نماز خودش رو نشون میده و تو میبینی که مثلا این حاضره خیلی کارهای سخت دیگه رو انجام بده ولی نسبت به نماز مثلا کاهلی داره، از یه سنی یک برای شیم سنگینه و اینجا وقت تدبیر خاص میخواد تو فرایند تربیت. چون که برای دختر خانوم تو اوج سنینی که این ارائه مثلا زیبایی ها و امثال اینها تو طبعشه، مسئله حجاب خودش رو سنگین تر نشون میده. اینا با هم دیگه فرق میکنه، در حالی که مثلا همین خانوم وقتی که همین دختر خانوم حالا که رسیده به مثلا سنی که دیگه کسی خیلی تمایل به نگاه کردن به اون نداره یا خودش خیلی علاقه دیگه در این زمین نداره، علاقه مشکلی برش نداره مثلا پوشش، در اونجا برش مثل که یه آسان میشه، یا که قبلا نبره ایشون سنگین بود. خب اینم حالا مد نظر محرکتون باش. حالا به قول طلبه ها وقص الهازا فعلله و تفعلله و برو جلو از مثال ها که یکی دوتا نیست دیگه که بخواید برای این مسئله انواع اقسام مثال هاشو پیدا کنید. خب راه نجات اینه که ما اولا این نظام محاسباتیمون رو اصلاح کنیم، زاویه دیدمون رو اصلاح کنیم، دوم باید بزنیم به خط، به خط طاعت و به این میدان از خدای متعال کمک بخواید، یقین داشته باشیم که برای ما سهل و آسان میشه. اما بیان و زالک برای توضیح اینجا بخواهم عرض کنیم. اولا ما اینجا به هفته پیش دیدید خیلی جالب بود، در کنار این مسئله برجام حضرت آقا روحی فدا چه هوشمندانه اولا ثانیا ثالثا رابعا رفت تا ثامنا تا سن رفقا میگم آقا نفهمدن یک دو سه دقت کردی؟ با اینکه من خود توی نامه فارسیه دیگه، ایشون هم جزو ادبای بزرگ زمان ماست، از مفاخر ادب فارسی حضرت آقا هستن، در این جهت واقعا کم نظیر ایشون. و ایشون توی متن فارسی در یک دستور عملی که بناست بمونه توی تاریخ بمیسن چی؟ اولا مسام میان پس آبستن بقیه شو که دیگه عربی نمیشن که بقیه شمش فارسیه میرسونن تا تاسعن، که اونایی که اهل دقتن میدونن آقا اینجا خواسته اوج اهمیت و تأکید اینا رو نشان بده. تو این تفاوت تعبیر معمولا جلب نظر و اهمیت اینا نهفته است، اونم خودش نکته. خب حالا بشنوید تا منم براتون اولا و ثانیا بگم ببینیم تا تاسعه میرسیم یا نه تو این اصلاح این وضعیتی که آبش مبتلایی واقعا نجایی احساس میکنه این برای سخته. حالا این بحث طاعت هم شما میدونه دیگه، هم در فریضه هم در مستحب و نافله، در هر دو جاریه، در هر دو جاریه. مثلا ممکنه من از جناب عالی سوال کنم آیا شما نافله مثلا نماز ظهر تا حالا خوندی؟ و شما بگی که نه، مثلا من از اول سال تا به حال یه بارم نافله ظهر مثلا نخوندم. بعدم برمیگردی میگی آخه حاجی بله هشت رکعت نماز، بعد میگه من آخه این نماز ظهرم خودشو بخری یه جوری میخونم تا بسید هشت رکعت بخونم. و شما ببینید عجب همین مسئله استکبار و طاعه رو پس تو بهش مبتلایی، به ذهنت میگشته سراغ این که بری متهم پیدا بکنی ببینید کیه این کسی که طاعت برای سنگین بوده، بعد میبینی خودت بودی که خودت بهش مبتلا هستی ولی حواست نیست. بنابراین هم در واجبات هم در مستحبات این مسئله جاریه. اولا شروع کنیم ببینیم این راه حلی چیه. من تنوع دارم میدم ها، ممکنه خیلی از اینا رو بشه با هم تشفیق کرده، اینجا خود این تنوع خوب. اولا اینکه بدونیم ذره خیر در محاسبه الهی گم نمیشه و در نظر رب العالمین قرار گرفته و خدای بصیر خبیر همه اینا رو برای ما محاسبه میکنه. این نکته اول، این اون چیزی که به عنوان طاعت برای ما قرار داده، تکلیف برای ما قرار داده، هیچیش گم نمیشه. و همه تو دستگاه حساب الهی هست. یادتونه ما در جواب واستسقار المعصیه گفتیم چی؟ گفتیم سوره زلزال، یادتونه دیگه. بعد هم استناد کردیم به اون بخش پایانی این سوره مبارک. دوم، ببینید در هر طاعتی، هر چیزی که خدا متعال به عنوان طاعت قرار داده از انواع و اقسام با اون تنوع زیبا و دلپذیری که داره، دو حکمت همزمان درش موجوده و دو نعمت همزمان درش موجوده. این که من میگم این معناش نیست که سه و چهار نیست، با یا حداقل دو نعمت درش موجوده و بر هر نعمتی شکری واجب. گفت بله، به قول جناب شیخ علیه الرحمه در مقدمه گلستان، در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. و گفت از دست و زمانه که برمیدن که از عهده شکرش بدن. حالا قصد اینجا تو هر طاعت دو نعمت زید دو حکمت موجوده که انشالله ما بتونیم شکرش هم اینه که اون وقت ما انجام بدیم. اول فرمانبری از حضرت حق، قول طاعت به این معنی این فرمانبری و ادب بندگی، قرار گرفتن در زمره بندگان صالح و در محیط لطف و محبت و عنایت و رضایت حضرت حق. این یکی، این هر طاعتی که قرار گرفت برای ما وضع شده، اولین نعمتی که در خودش داره اینه. واقعا اینو میشه شکرشو به جا آورد؟ میشه شکرشو به جا آورد؟ کسی فکر کنه واقعا. دوم، تأمین با هر طاعتی، پس این عمومی بود، این جمله اول در همه نعمتها یک جور متناسب البته با هر طاعتی میزانش کم و زیاد میشه در همش هست. مخصوصا خواستم عنایت کنید رو این کلمه لطف و رضایت حق. یه خدا میتا رضای خودش رو تعبیه کرده در طاعت و طاعت از خودش رجا تعبیه شد و تو با انجام اون طاعت از رضای الهی و لطف و توجه حضرت حق برمن میشی. نکته دوم، در هر طاعتی، چون اینجا دیگه طاعت ها متنوع میشن، در هر طاعتی تأمین بخشی از نیازهای دقیق بشه تو این عرض من، در هر طاعتی تأمین بخشی از نیازهای فکری، عجب، روانی، جسمانی، دنیایی، آخرتی، فردی، اجتماعی، اجتماعیش رو بگیریم خانوادگی و عمومی، پاسخ گفته میشه، تأمین میشه. تو هر طاعتی رافع یک بخشی از این نیاز هاست، چه نیازهای شناخته چه نیازهای ناشناخته. ببینید بخشی از نیازهایی که ما داریم ما اینا رو نمیشناسیم. این مسئله نیاز شناسی چون برمیگرده به انسان شناسی، درسته؟ شما میگم شما نیازهات چی هست؟ خب بعد انسان شناخته بشه تا نیازهاش فهرست بشه، اون وقت به شما میگن انسان موجودی ناشناخته. الکسیس کارل کتاب میمیسه انسان موجودی ناشناخته، چه کتاب خوبی همه نمیم خوندید یا نه؟ ما جوانی همون خوندیم خیلی قدیم هم. کتاب جالبی، آقای مطهری هم یه جایی استناد میداد به این مناسبت اون وقتا که مراجعه میکردیم به آثارشون، انسان موجود ناشناخته. خب نیازها، بله آقایون جمع شدن مثلا در روانشناسی بعضی از این چهرهای مثلا سرشناس، بعد فهرست درست کردن ابراهام مزلو، بنویسیم ببینیم نیازها چیا هستن، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 مثلا نیازها رو فهرست کردن، بعد میگن بله اینا مثلا نیازهای انسانه. جالبم در آوردن ها، مثلا احساس میکنه که خود این نگاه اکتشافی چقدر جالبه. من اتفاقا بر اساس همون فهرست یه وقتی حدود فکر میکنم 18-19 سال قبل یک اجلاسی گذاشتیم در محیط دانشجویی تو دانشگاه راجع به نقش نماز در بهداشت روان. حالا اومدیم مثلا این طاعت الهی رو که باید عبارت باشد از نماز، نماز رو از منظر تأثیری که در بهداشت روان داره، کاملا هماهنگ با نظریه بهداشت روان روانشناسی معاصر، یعنی طبق اون فهرستی که آقایون دارن، اون فهرست رو گذاشتم جلون، نماز رو مطالعه کردم، تطبیق دادم، بردم اونجا تو جلسه که اساتید روانشناسی بودن و متنش هم هست، یه وقت دوست داشته باشید میگم دوستان دارم، قدیمیه دیگه، مال 19 سال پیش، خدمت من اساتید روانشناسی بودن، اساتید قدر ها، واقعا بعضیشون مطرحن، صاحب تألیفن، دانشجوام که الا ماشاءالله فرامون بودن، اونجا ما اینو مطرح کردیم که آدون نماز در یک نگاه اولیه مطابق با همین قواعد و اصولی که مبتنی بر نیازهای روانی، نیازهای متعالی روان انسان در دانش روانشناسی احصا شده، نماز این نوع پاسخها رو به این فهرست از نیازها میده. خواسته بودیم مثلا حالا تو محیط دانشگاهی خورده از این منظر صحبت کنم که من هیچ وقت یادم نمیره با این جالب بود برای خود من، حالا ما در شباب و اینا بودیم دیگه، من وقتی از اون کرسی ارائه بحث اومدم پایین، یکی از همون اساتید به نام روانشناسی که تو تمام این دانشگاه ها اسمش هست پای کتاب، اومد جلو، اومد نزدیک و گفت اصلا نتونست بشینه، یعنی همین که من پام رسید به پایین، اومد جلو با یه حالت حیرت زده گفتش که این حرفا چی بود شما گفتید، مثل کسی که گم شده ای رو پیدا کرده باشه، و با یک اصراری گوها میشه لطفا اون یاد داشتاتون رو به من بدید، اینا رو ما باید توی جلسات دکتری و نمونم همین ارشد و اینا مباحثه کنیم با شاگردام. من بهش گفتم خانوم، خانوم همه گفتم تازه اولشه، هنوز چیزی ارائه نشد، هنوز چیزی ارائه نشده، یه گوشهش بود اینجا تقدیم شد. بگذاریم، داشتم عرض میکردم که تأمین نیاز، بعد گفتم این نیازها رو بخواییم بشناسیم بعد انسان رو بشناسیم، بعد عرض کردم انسان وقتی اونایی که میرن سراغش بشناسن میشه موجود ناشناخته، یه تلاشی میکنن یه بخشهایی از این نیازها رو میشناسن ارائه میکنن، بعد تو پاسخش، تو پاسخ به این نیازها شروع میکنن به شما فهرست دادن که حالا چجوری پاسخ بگیم، میگن اگر پاسخ بدید بهداشت روان و بالاتر از او سلامت روان منتال هلت تأمین میشه، اگر ندادید کمپلکس درست میشه و عقده روانی درست میشه و نمیدونم میرسه به مثلا این همه مصیبت های روانی که آدم ها دارن، مصیبت ها رو فهرست میکنن، وقتی فهرست عجیب غریبی دیدید اون هم خودش یه عالمیه، انواع مثلا فوبی ها یه فهرست ترس دارن، برید بخونید، افسردگی ها نمیدونم چه و چه، روان پریشی و شیزوفرنی و فیرینی نه یعنی چیزایی رو فهرست کردن. خب یه کسی بهشون نیست بگه که داداش جون آخه شما میخواید جدای از خالق، خب رفتید جدیدید چه خبره، خب برید سراغ خالق نسخه بگیرید، کجا دارید میچرخید؟ مثلا من راجع به عزت نفس که یکی از اون نیازهای عالیه اونجا استدلال کردم، گفتم چه لحظه ایست که انسان بر قله عزت قرار میگیره و میشینه؟ یه دیگه بالاتر از او هیچ چیزی رو نمیتونید تصور کنید، چون که همه انسان ها در اون فهرست نیازها، نیازهای اساسی و پایشون، یکیش اینه، نیاز به کرامت هست، نیاز به عزت، درسته؟ خیلی نیاز اساسیه. خب اینو میخواییم پاسخ بگیم، کجاست که انسان میشینه بر قله عزت و کرامت که دیگه بگید از او بالاتر هیچی قابل تصور نیست؟ کجاست؟ جز اون لحظه ای که متصل شده این قطره به دریا. این قطره وقتی میفته تو آغوش دریا، وقتی که وصل میشه به ساحت قدس و ربوبیه و شروع میکنه با خدای خودش حرف زدن و ملاقات کردن و دیدار گذاشتن و زیارت که میگن نماز دیدار با حضرت حق، کجا میشه اینو پیداش کرد؟ آیا بدیلی و شبیهی و نظیری؟ اصلا مثال دیگه میشه برش زد که انسان هر وقت بخواد مثال بزنه زمانش لال میشه؟ یه مثالشو براتون گفتم، از اینا مونده بودن، هی رد کرده بودن. گفتم وقت شما که خودتو از نماز محروم میکنی، ببینید از چه پاسخهای اساسی به نیازهای اساسی شناخته و ناشناخته خودت داری محروم میکن. البته یه بخشی هم هست که اینا ناشناخته است هنوز. حالا این مثالی که من زدم از نیازهای شناخته شده تو فهرستهای متعارف روانشناسی معاصره، اما شما بخش عجیبی از روح ما، نمیدونم چی بهتون میگم، اینا ناشناخته هست و واقعا راهی جز این نیست. مثلا ببینید این نیاز به اطمینان رو تو فارسی ترجمه میکنیم به آرامش و رد میشیم. اشتباه بزرگیه، اصلا کلمه آرامش نمیتونه واژه اطمینان رو در فرهنگ واژگانی قرآن کریم ترجمه کنه. از این ترجمه عقیمه، یه بخشیش رو میرسونه، باید شرط داده بشه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقت الا بهت میگه جار و مجرور رو هم میاره مقدم تا به تو بگه که هیچ راهی برای بار یافتن به مقام اطمینان در قلب انسان جز یاد حضرت حق و اتصال ذکری به ساحت قدس ربوبی وجود نداره و امکان نداره کسی برسه، و تو هنوز نیاز خودت رو به اون حقیقت متعالی که اطمینانه کشف نکردی، هنوز مونده تا بدونی یعنی چی. و حالی که ولی خدا اولیا خدا دارن چیه؟ اگه بنا باشه بقیهش هم اینجوری صحبت کنی، فکر کنم یه دو سه جلسه دیگه معطلم میکنه، بنابراین میخونم براتون. میخواستم بگم ببینید در هر طاعتی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. اینا نظام محاسباتی ما رو درست میکنه. یعنی وقتی خدای متعال میگه نماز، اون وقت تو دیگه درگیر تنبلی طبعت نمیشی، عقلت چون فعال شد، عقلت غلبه میکنه بر طبعت، فطرتت غلبه میکنه بر طبیعتت، میکند از جا و بعد در استمرار تو رو میرسونه به یک اوجی از اشتیاق و آتش که اگر یک کسی برگرده بهت بگه آقا تو این دنیا به چه امیدی زنده هستی، اگه بهت بگن تو به چه امیدی زندگی میکنی، میگه به امید نماز دیگری، یه نماز خوندم، به امید اینکه یه نماز دیگه وقت پیدا کنم، این میشه مرتبت اولیا اینجوری هم. حضرت فرمودن برید مهلت بگیرید، ارکب به نفسی اند عباس جان حسین به قربانت، ارکب به نفسی اند. برو ببینید چی میگن، واسطه هم باید عباس بشه. میبینید گفتن میخواییم درگیر بشین، جواب رو برو حضرت فرمودن برو مهلت بگیر، امشه هم وقت مهلت. حسین از ابن سعد مهلت بخواد. چی این وسط؟ چی مسئله؟ اگر نفرموده بودن ممکن بود تفسیرهای دیگه ای میشود. فرمودن خدا میدونه که حسین چقدر نماز دوست داره، یه شب مهلت برای نماز. نماز به چی میگیره حسین تو نماز؟ علیه السلام یه شب مهلت بدید نماز، تلاوت، استغفار. بعد در هر طاعتی این دو تا نعمت هست. نعمت اول اون بندگی و تأمین رضایت الهی که گفتم این دو در هم تنیده است دیگه. نعمت دوم در هر طاعتی تأمین بخشی از نیازهای شناخته و ناشناخته ظاهری و باطنی، فکری، عقلی، قلبی، روحی، سری، دنیایی، آخرتی برای شما نهفته است. خب حضرت من جنوشتم و راهی برای اینو چون بعدا توضیح میدم با یافتن به پادار، یه پاداشی که اون جداگان است. سال سن پس اینو داریم نظام محاسباتیمون رو اصلاح میکنیم تا این استکبار و طاعه انشاءالله از وجود ما رخت ببنده و شیطان اینجا زمینگیر بشه. سال سن توجه کنه، جنابالی رو عرض میکنم و خودم رو و هر کسی، هر چیزی که در شریعت به عنوان طاعت به ویژه در فریضه اونجایی که واجب کرده خدای متعال قرار گرفته به تو میگن این کار مثلا واجبه، مستحب هم همینطوره، قرار داده شده طبق حکمت، طبق قاعده حکمت و قاعده لطف الهی، حتما دون طاقت شماست. اینو قبلا گفته بودم منتها به عنوان بستر و زمینه گفته بودم که چجوری به مناسبت اینجا، ولی نه به عنوان راه حل بهش توجه کنید. بنابراین من حتما میتونم انجام بدم، برای این تو جزء حوزه توان و طاقت منه و باید به شیرینی بتونم انجام بدم، اگر نیست باید برم اشکالات خودم رو برطرف کنم. و جالبه، جالبه برای شما بچه دختر بچه 9 ساله الان میشه کلاس سوم، الان چه بسا تو همین دختر خانمای گلی که اینجا هستن هم باشن، دختر بچه 9 ساله کلاس سوم روزه 18 ساعته رو میگیره انگارم نه انگار. فراوانن بچه هایی که به این تکلیف عمل کردن، هیچ مشکلی هم پیدا نکردن. از اینجا حالا یه مباحثات فقهی داره ها، من کاری به اون ندارم. بله یه کسی طاقت نداره، مشکله، خب اگر بنیش ضعیفه پدر مادر ما متهمیم. مرحوم شریعتی کتاب نوشت به چند وقت رفتیم حسینی ارشاد جای شما خالی، حتی در یا بودن از دوستان این محرمی من اونجا بودم، نماز افتتاح شده و دیگه استمرارم پیدا کرد بعد از 30 سال بنده. آره خدا رو شکر. آره به مناسبت این چیزا هم یاد ما بیامد، پدر مادر ما متهمیم. اگه این بچه نمیتونه روزه بگیره، از اون طرف خدای متعال گفته واجب شده بهش، از این طرف میبینی نمیتونه بگیره، نمیتونه بگیره. اول از خودت سوال کن، من نظام تغذیه‌ام غلط بوده که این بچه بنیش ضعیف در اومده که نمیتونه بگیره؟ ولی باید میتونست بگیره. چرا؟ چون خیلی ها میتونن بگیرن از بچه ها. جالبه تو پسر بچه ها طاقت کمتره، میدونید دیگه، دختر خانم ها خیلی قوی ترن. بعضی از بیماری هایی هست که بین دختر و پسر توضیح میشه، پسر میمیره دختر میمونه. میدونستید؟ تو همون شرایط مثلا جنینی یا تو نوزادی یه بیماری همزمان بیاد، پسر باشه میمیره، دختر باشه میمونه. خدا متعال در دخترهای توان عجیبی قرار داده، در ذاتشون هست، به خاطر مسئولیت های بزرگی که پیش رو دارن. اون وقت برش خدا متعال واجب کرده، بعد همه ما میگیم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم تجدید نظر کنیم دیگه، درسته؟ ما باید بریم تجدید نظر کنیم که چرا نمیشه. حالا داشتم میگفتم پسرها بعضی هاشون طاقتشون کمتره، لذات سن تکلیفشون هم جلوتره دیگه، با هم فاصله شون زیاده. باز میبینی که خیلی از این آقا پسرها قبل از سن تکلیفشون، تکلیف قطعیشون، روزه میگیرن. تو همین روزه تابستان خودمون دوربر شما بودن یا نبودن؟ دوربر ما که بودن، گرفتن. پس حکمت و لطف الهی هست. چون اینا رو من دارم جوابای فنی میدم، و چون این فقط این نیست که تو ذهن تو بیاد استکبار و طاعه، تو ذهن خیلی ها میاد و تو باید اینا رو اصلاح کنی، چه تو خود بچه، چه خانواده، چه دانشجوی شماست، شاگرد شماست، این هست دیگه، اینا رو باید درستش کن. رابعا اینو که یه حرفیه که بماند سربسته در باطن هر طاعتی، بهشتی از زیبایی ها و لذت ها نهفته است در باطن هر طاعتی. هر طاعتی یه بهشتی از زیبایی ها و لذت ها خدای متعال قرار داده. متعال یه روکش داره، یه روکش داره، ناز داره که امتحان بی ابتلاست. تو اونجا امتحان میشی، اگر تو اون امتحان رفوزه شدی، از اون بهجت ها و لذت ها، از اون بهشتی که خود امتحان تو همین دنیا تعبیه کرده میمونی. برای خانومی که به راز طاعتی مثل حجاب دست پیدا میکنه، حجاب بهشتشه. تمام اون زیبایی ها و لذت های عالم اومده تو این پوشش براش قرار گرفت. خب باید به اون رسیدی، این تو باطنش. خامسا چیزی که خیلی کار رو آسان میکنه عبارت از، یعنی تو این مواجهه با این حالت استکبار و طاعه، عبارت است از تمرین و مداومت. کارسازه، یعنی برید مثلا شما یه چند وقت نافله رو بخونید. یه پیرمردی کنار من ایستاده بود، تقریبا جای بابای ما، جای پدر ما، خدا رحمت کنه گذشتگان شما و پدر ما رو هم رحمت کنه، بسمامون رو هر دیگه مجموع. این کنار من ایستاده بود، رفقا این نافله میخوند و مثل سنر پا می شود. بعد من دیدم عدد رفت جلو، هنوز یه فاصله مونده بود تا نماز هست آقا بودیم، محرم زون بود، وقت مونده بود تا نماز بود. باز دیدم مثل اینکه دیگه داره میخونه. گفتم این دیگه احتمالا رفت تو خط مثلا قضای وزیر نماز ها بودیم. این هدیه انجام بده، هموار میشه برد. سادسن بابا بالاخره ما بنده این مثل اینجا، اصلا کاری به راز نداریم، کاری به اسرار نداریم، کاری که این بخواد به نیازهای عالی روحی و باطنی و ظاهری و دنیایی و آخرتی ما جواب بده نداریم.
مولا صاحب ما، به ما گفته این کارو بکن، تموم شد دیگه. پس این خضوع بندگی کجا رفت؟ خشوع بندگی کجا رفت؟ و ما دونه این نهال کبیرتون نماز الا علال خاشعین، تو خاشع شو در نماز، با مولای تو صاحب اختیار تو، به تو میگه این کار انجام بده دیگه، اصلا چون و چرا و دلیل و فلسفه و راز و هیچی نمیخواد. یا علی صابعن، این صابعنش خیلی شیرینه که قبلا یه اشاره کوچولویی بهش شد. این طاعت، الله اکبر، یه چیزی دارم میگم کاش اینا وقت باشه اینا رو انسان مصداقی تبیین کنه. صابعن، بهانه این طاعتی که بر من و تو قرار گرفته، فرض یا نافله، مخصوصا فریضه، بهانه پاداش های الله اکبر، بیکران و طلوع نام مقدس الکریم برای شماست. میخوای حضرت کریم بر تو تجلی کنه، اینا بهانشه. دیدید که تو بعضی از عبادات پیوستش یه جملاتی اومده ها، ما هم از کنارش رد میشیم. مثلا اومده که هر کس مثلا این دو رکعت نماز را به جا بیاورد، یه من یه وقت دیگه هم بهتون گفتم، به جا بیاره خدای متعال گناهان او رو میبخشه، نمیدونم چه میکنه، چه دیدید چقدر به او حسنه میده، چقدر به او درجه میده. بعد تو این نگاه میکنی دیگه این دو رکعت نماز این که چیزی نیست، غروب میشه میبینی نخوندی. قبول داری؟ یا حالا یه جایی میگی نه به نظرت خیلی بزرگ هم نیست، ولی یه جایی به نظرت بزرگ میاد، این که نماز جعفر طیار، این برای بیکارا، این مال پیر مرداز، این برای اینه که زندگیشون تأمینه، این برای فلانه، به همین آسونی. بعد از اون طرف هم میگه که این پاداش ها رو هم که نه بابا، با عقل آدم جور در نمیاد. این اوورده چی؟ عقلش. میگه با عقل آدم جور در نمیاد، یعنی ما این نماز رو بخونیم با این مثلا قرآن و یاد مثلا دو ساعت هم از ما وقت بگیره، این همه پاداش. یه زیارت حضرت رضا علیه السلام بریم، این هم بود. به زیارت امام حسین بریم، کمنزار الله فی عرشه، چه خبره؟ میگه خب بله، به عقل تو نباید هم جور در نمیاد، عقل تو میگه عقل سالم، خیلی مثل که خودشیفته است. خب بله که جور در نمیاد. خب بابا جون بهانه است، بهانه های تعریف شده برای کرامت مولاست، به خدای متعال میخواد از خزانه کرمش به بنده‌هاش بده، میخواد بده به همین، با همین طاعت ها، چه اونجایی که تو بزرگ به نظرت بیاد، چه اونجایی که به نظرت آسان بیاد. این صابه، وعده صادق مصدق در کنار همین طاعت هاست. سامنن، مثل اینکه داره به اون برجام نزدیک میشه. بله سامنن، آجون هر جا که دیدید شیطان اونجا بیشتر خود نمایی میکنه و طاعتی رو سختتر و بزرگتر جلوه میده، اونجا بدون میدان ورود جدی تو برای روکمکنی شیطونه و بدون تمام منافع تو اتفاقا همونجاست که به نظرت سنگین در میاد. هر جا دیدی عمل اینجوری دیدی که به استکبار و طاعت، بدون اینجا شیطان اومده میدون برای محرومیت تو، میخوای با شیطان رفیق شی؟ میشه استکبار و طاعت، ولی باید بزنی به قلب شیطان. اینجا باید اهتمام شما بیشتر باشه. بازم داریم؟ بله. و تازه آخریشه، البته میشه برد جلو، ولی خب ما به آقا اقتدا کنیم، نگهش داریم، وقتمونم گذشتی. و تازن چی؟ نهم، برای اینکه این مرض استکبار و طاعت و بزرگنگاری طاعت الهی در ما درمان بشه، نهمش مراجعه به سیره اولیا. آجون مراجعه به سیره اولیاء خداست. ببینیم اونا چه می کردن با طاعات، با انواع و اقسام طاعات الهی چجوری روبرو می شدن، با نماز چجور، با روزه چطور، با حج چطور، با امر معروف چطور، با نمونم جهاد چطور، با صدقه دادن چطور، با رسیدگی های مالی چطور، با نافله ها چطور، چجوری اولیاء خدا برخورد می کردن. و چقدر خودشون رو نیازمند می دونستند به محاسبه الهی و به اینکه خدای متعال پاداش رو بهشون بده. تو خودتو نیازمند اون پاداش نمی دونی که این یک کمی سختی ظاهری هم داره تحمل کنی. البته این که من گفتم اولیاء کامل در کنارش مراجعه به سیره، حالا اونا به جای خودشون، مراجعه به سیره صالحین هم اون یه اثر داره، مراجعه به کملی به اولیاء کامل یه اثری داره. مثلا شما بخونید اونا چه عشقی میکردن، معاشقه میکردن با عبادات و امثالین. مراجعه به سیره صالحین روکم کنیه برای ما، روکم کنیه که اونجا که دیگه اون طرفی آدم عادیه دیگه، رسیده به اینجا که سر شب روی بام حرم مطهر حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت رستن اولشم روی بام حرم زیر برف میره به رکوع، وقتی در آستانه سحر سر از رکوع برمیداره پشتش اینقدر برفی است. و اگه با چشم خودم ندیده بودم عجیب بود. توی سرمای کردستان اینا اولیانا، لازم نیست حالا بری توی بعضی گروه های خاص بچردی، نه، توی کردستان تو سرمای اسفند، چون اینی که میگم برسون اسفند ما، تو ارتفاعات تو یخبندون یک ساعت و نیم مونده به اذان صبح با لباس های خیس، که ما لباس هامون خیس بود، جاری نمشیم، یعنی اونجایی که اقامت داشتیم نمور بود، قارنشین بودیم تو عملیات بلسجه ده، ما قارنشین بودیم. منظرتون از کنم لباس های خیس. بعد تو مثلا میدیدی که یه چیزی مثل این که به پات اصابت کرد، تا هم حالا خوابت سنگین نبوده، یه چیزی مثلا یه رد شد رفت، بعد حساس میشی، فضولیت گل میکنه که ببینی قصه چیه، نگاه میکنی میبینی بله یکی از بچه هاست رفت جلوی دره، در که نداشت، قار یه دونه چیز انداخته بودیم، یه پلاستیک سقفش هم پلاستیک بسته بودیم چون آب میچکید از سقف، همون آب هم میخوردیم. بعد خدمتون هست کنم رفتون جلو و بعد یواش یواش که هیچ کس بیدار نشه یه کمی از اون آب رو از اون کنار که توی مثلا چیزی هست بر میداره اون گوشه وضوعی بیرون، برای اینکه کسی بیدنه بیرون تون سرمایی که دیگه برات قابل تصور نیست، وضوعشو گرفته، بعد هم دنبالش میکنی اونی رفت، فکر میکردی بر میگرده توی همین قار یه گوشه ای که حالا بالاخره اینجا یه نفسی میکشن، یه چراغی روشنه، یه گرمایی هست، بعد میبینی رفت. کجا میره؟ رفت همین صخره ها و اینا رو ته کرد از پشت یه گوشه ای بسید از قبل بر خودش جانمایی کرده وایساد به نماز. نور ما این چهره مثل مهتاب که ما خجالت میکشه حالا به این نگاه کنه و قطره های اشکی که روی صورتش یخ میبنده و قندیل میشه تا نزدیک نماز صبح. 18-19 سالش هم بیشتر نیست، بریم هممون خجالت بکشیم، بریم از خجالت بمیریم،
استکبار و طاعه اینا. بریم بخونیم اینا رو، ببینیم از نزدیک، بشنویم، چون فردا اینا رو میذارن جلو ما دیگه. خوند مراجعه به سیره اینا. البته یه مورد هم سراغ داشتیم که او اینا چیز کنده بوده، من نمیدونستم، قبر کنده بود. این فرق میکنه، این جنوب بود، اینی که میگم اون مال کردستان بود، نه این مال جنوبه. قبر کنده بودند، ایشون فرمانده گروهان ما بود که من یه چند وقتی باشون بود. ایشون کارا رو راستاویس میکرد و همه رو تنظیم و بچه ها و مأموریت ها رو همه رو هماهنگی انجام میشد. بعد غیبش میزد، غیبش میزد، نماز صبح همه میدادن که پیداش میشد، میامد توی همون نماز جماعت شرکت میکرد. توی فاصله کجا رفته؟ کی؟ باز بعضی ها فضولشون گل میکنه اینجور جا، بالاخره به کشفی هم میرسن. یعنی بله، تمام این یه چیزی حدود چهار از سر شب تا صدر با یه فاصله قابل ملاحظه‌ای از همین سنگرها و اردوگاه با یه فاصله قابل ملاحظه‌ای رفته کنار یه خاکریزی یه قبر کنده، کاملا به هیئت قبر. کی این کار رو رفته انجام کنده؟ بعد میره اون تو مشغول راز و نیاز و عبادت و عشق و گفتگوی با حضرت حق میشه تا دم صبح. از آن که میشه پا میشه میاد برمیاد خودشو میرسونه، بچه ها میبینن اومد، از راه رسید، اومد وای میسته تو صف جماعت. اول صبح هم جلوی همه شروع میکنه به دویدن، ساعت 6:30 همه رو که بخند میکنه، جلو همه داره میدوه، میره اول ستون، میاد آخر ستون، میره اول، یعنی سه برابر بقیه که همه شب رو خوابیدن جلو و عقب ستون رو میدوه و میره و میاد. در استکبار و طاعت اینم و تازن مراجعه بسید ببینیم اینا هست. اینا باعث میشه که آسان سازی بشه که از حالا حداقل این چند رکعتی که ما هم میخونیم و همین کارهای شکست و بسته‌ای که انجام میدیم خیلی به نظرمون سنگین نیاد. باب دومش موکولان الا محله. باب دوم چی بود؟ استکبار و طاعه. بگید سری. اوج بود استکبار و طاعه، یعنی حالا انجام داده، انجام داده. میگه ما بودیم، ما کی بود، کی بود که فلان مثلا کار رو انجام داد، فلان نماز و خون، فلان تلاوت و فلان اقدام و فلان امر به معروف، و ما بودیم، عجب کاری کردیم. این به نظرش میاد، این میشه همون اوج و حبت عمل که عرض کردیم. اگر به این معنا بگیریم استکبار و طاعه رو، باز محرومیتش عظماست، بحثش مستقله. دو سه فراز بریم جلوتر میشه و ان نعجبه به اموال اعمالنا، که در جای خودش انشالله بحث خواهد شد اگه عمری باشه و توفیق باشه انشالله رحمان. خیلی اینم یه خورده جبران این دو جلسه هم که قایم بودیم شد دیگه. بله آیه سید، یه خورده جبران مفاد هم شد، دو جلسه قایم شدیم، یه جلسه یه بخشش رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه چند دقیقه من برای پاسخ به سوالات عزیزانم هست. اللهم لعن افضل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد فآخر تابر له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. قسم میدیم به عزت ابا عبدالله روز به روز بر عزت و عظمت اسلام مسلمین جمهوری اسلامی رهبر عزیز ما بیفزا. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، آل سعود ملعون، داعش پلید، بیش از این خار و ذلیل و منکور و سوا بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راه العظیم و شن از ما راضی بفرما. عاقبت امر ما به سعادت شهادت در راه خودت ختم بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راه العظیم و شن، شهدای 72 تن، شهدای عزیزی که مجاور حرمشون هستیم رو با سالار شهیدان مشهور بفرما. قسم میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، شهد و شیرینی طاعات خودت رو به ما بچشان. ما رو مشتاق بندگی و طاعت خودت قرار بده. به مدد سید الشهدا علیه السلام موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. همه ما رو جز بهترین یاران اون حضرت قرار بده. جهت استشفای همه بیماران از دوستان امام حسین، مخصوصا سفارش شده و سفارش شده خاص، اجماعا یک حمد عزیزان تلاوت بفرمایید.